واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم برنامه خبری سه شنبه 19 مای جون پیشکش میکنم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در گزارش گفته که 68.5 میلیون نفر در جهان به خاطر جنگ، خشونت و آزار و اذیت مجبور به فرار از خانه هایشان شدند. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین. و اما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که در صورت توافق گروه طالبان، حکومت مطلقاً آماده است تا آتش بس با این گروه را برای مدت یک سال تمدید کند. آقای غنی که به دیدار کاروان صلح جوانان هلمندی رفته بود، از آمادگی خود برای مذاکرات صلح در هر جای افغانستان که طالبان بخواهند خبر داد. او با تأکید بر روند صلح بین الافغانی گفت: زمانی که از خود خانه داشته باشیم چرا در کشور بیگانه مذاکره کنیم؟ این در حال است که ازبکستان با دعوت از حکومت افغانستان و گروه طالبان ابراز آمادگی کرده است تا مذاکرات مستقیم صلح را میان این دو طرف میزبانی کند. حکومت افغانستان از 27 رمضان تا روز 3 عید فطر آتش بس موقت را با طالبان اعلام کرد و سپس در روز 2 عید این آتش بس را برای مدت 10 روز دیگر تمدید کرد. طالبان نیز در روزهای عید آتش بس کردند، اما آن گروه در روز 3 عید با نشر اعلامیه گفت که عملیات جنگی آنان پس از عید از سر گرفته می شود. جنرال آستن میلر، نامزد قماندانی ماموریت حمایت قاطعی ناتو و نیروهای آمریکایی در افغانستان، می گوید که برای کاستن توانایی های گروه طالبان باید فشارهای نظامی بر این گروه با تلاش های هماهنگ دیپلماتیک یک جا ساخته شود. جنرال میلر در جلسه استماعی کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنای امریکا که برای تایید نامزدی او به حیث قماندان جدید ماموریت حمایت قاطع برگزار شده است، همچنین گفت که همکاری پاکستان برای پیروز شدن استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان بسیار مهم است. این جنرال امریکایی افزود که آوردن ثبات دراز مدت در افغانستان بدون حمایت و همکاری پاکستان دشوار است، اما ناممکن نمی باشد. جنرال میلر که قرار است جایگزین جنرال جان نیکلسن شود، گفت که پس از اعلام استراتژی جدید واشنگتن در قبال افغانستان و جنوب آسیا، تغییرات مثبت در رویکرد پاکستان در برابر افغانستان به گونه تدریجی دیده شده، اما به گفته این جنرال آمریکایی این تغییرات قاطع و برگشت ناپذیر نمی باشد. محمد علی جعفری، قماندان عمومی سپاه پاسداران ایران، میگوید که کشورش هیچ طرحی برای افزایش برد کنونی میزایل های خود ندارد. برد میزایل های بالاستیک ایران در حال حاضر تا 2000 کیلومتر میرسد و قماندان عمومی سپاه پاسداران ایران افزود که این برد برای حفاظت این کشور کافی میباشد. این در حال است که حکومت ایران امروز بار دیگر احتمال مذاکرات را با ایالات متحده در مورد توانایی های نظامی ایران و نفوذ این کشور در منطقه رد کرد و گفت که همچون مذاکرات خلاف ارزش های جمهوری اسلامی ایران است. قماندان عمومی سپاه پاسداران ایران نیز گفته است که مذاکرات کشورش با آمریکا در مورد برنامه هسته ای ایران یک استثناء بود. او سیاستمداران و فعالان ایرانی طرفدار آغاز مذاکرات مجدد با آمریکا را خائن و ضد انقلاب ایران خواند. یک مقام نظامی حکومت یمن گفته است که نیروهای تحت قمانده ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی توانستن امروز بخش‌های بزرگ از میدان هوایی حدیده را در یمن از کنترل شورشیان حوثی مورد حمایت ایران خارج کنند. رسانه دولتی امارات متحده عربی نیز تصرف بخش‌های زیاد میدان هوایی حدیده را توسط ائتلاف نظامی به رهبری سعودی‌ها تایید کرده است. تصرف این میدان هوایی می‌تواند یک دستاورد مهم برای این ائتلاف در جریان جنگ تصرف بندر حدیده تلقی گردد. ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی که به حمایت از حکومت یمن علیه شورشیان حوثی مورد پشتیبانی ایران می جنگند، ادعا دارد که حوثی های یمن از بندر حدیده برای قاچاق سلاح از ایران استفاده می کنند، اما حوثی ها این اتهام را رد کرده اند. استیفان دی مستورا نماینده ویژه ملل متحد برای سوریه از توافق ابتدایی طرفین جنگ در مورد قانون اساسی جدید سوریه خبر داد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
آقای دمستورا با نشر اعلامیه گفته است که مقام‌های ارشد ایران، روسیه و ترکیه در مورد اینکه کمیته تصویر قانون اساسی جدید سوریه چگونه ایجاد شود و چسان کار کند، امروز مذاکرات اساسی را انجام دادند و قرار است مذاکرات بیشتری در این مورد در هفته‌های آینده انجام شود. آقای دمستورا گفته است طرفین مذاکرات به زمینه‌های مشترک در پیوند به ساختن قانون اساسی جدید برای سوریه نیز دست یافتند. در این حال گروه ناظر حقوق بشر سوریه گفته است تیاره‌های جنگی اردوی سوریه امروز مناطق تحت کنترل شورشیان را در ولایت جنوب غربی درعا بمباران کرده است. اردوی سوریه اخیراً هشدار داده است که برای بازپسگیری این مناطق که هم مرز با اسرائیل و اردن است، عملیات نظامی بزرگی را آغاز خواهد کرد.
اردوی ترکیه می گوید که حملات هوایی این کشور بر مواضع جنگجویان وابسته به حزب کارگران کردستان در مناطق جنوب شرقی ترکیه و شمال عراق منجر به کشته شدن 26 جنگجوی کرد شده است. اردوی ترکیه اخیراً حملات هوایی بر مواضع جنگجویان حزب کارگران کردستان را در منطقه قندیل در نزدیکی مرز عراق با ایران افزایش داده است. انقره به این باور است که رهبران این حزب که ترکیه آن را یک سازمان دهشت افغان تلقی می کند در مناطق شمالی عراق مستقرند. ترکیه در روزهای اخیر حتی هشدار داده که برای پاکسازی جنگجویان حزب کارگران کردستان از منطقه قندیل عملیات نظامی زمینی را در شمال عراق آغاز خواهد کرد. فلیپو گراند کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید که این اداره در مورد جدا کردن فرزندان متقاضیان پناهندگی از خانواده هایشان توسط حکومت امریکا بسیار نگران بوده و این کمیشنری این موضوع را با واشنگتن در میان گذاشته است. جزئیات بیشتر را در این مورد از رویا زمانی می شنویم.
کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان در یک مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت که نگرانی های حکومت دونالد ترامپ در مورد رسیدگی به درخواست های پناهندگی افراد مشروع است، چون ایالات متحده بزرگترین انبار درخواست پناهندگی افراد را در جهان دارد. اما این مقام ارشد ملل متحد افزود که امریکا باید راه حل را بدون مجازات متقاضیان پناهندگی برای رسیدگی به درخواست پناهندگی این افراد پیدا کند. آقای گراندی افزود که در بسیاری موارد متقاضیان پناهندگی دلایل معجب و معتبر برای درخواست پناهندگی دارند. کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان همچنان گفت که بسیاری کشورهای ثروتمند اخیراً لفاظی‌های نفرت انگیز را در قبال مسئله مهاجرت استفاده می کنند و به این گونه از مسئولیتشان برای کمک به افرادی که از جنگ و شکنجه فرار می کنند چشم پوشی می نمایند.
و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی امروز به خاطر ملاقات با شی جین پینگ رئیس جمهور چین به بیجینگ سفر کرد. این سومین سفر رهبر کره شمالی در سال جاری میلادی به چین بوده و انتظار می رود که کیم جونگ اون در این سفر در مورد دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به رئیس جمهور چین معلومات بدهد. چین مهمترین حامی دیپلماتیک و اقتصادی کره شمالی می باشد. وزارت خارجه چین ابراز امیدواری کرده که سفر رهبری کره شمالی به بیجینگ منجر به تعمیق بیشتر روابط بین چین و کره شمالی و همچنین ترویج صلح و ثبات در منطقه گردد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. وال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. مراکز تنظیم حملات مهاجمی داعش در ننگرهار توسط نیروهای امنیت ملی از بین برده شده. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، در امیال طالبان مسلح بر یک مرکز نیروهای سرحدی حملات گروهی انجام دادند. ضیاءالرحمن حسرت در مورد گزارش میده.
مقامات ننگرهار تایید کردند که نیروهای ویژه امنیتی ملی دیشب بر اهداف داعش در ولسوالی ده بالا این ولایت حمله کردند. عطاولا خویانه سخنگوی والی ننگرهار برای رادیو آشنای صدای امریکا گفت که نیروهای خاص امنیتی ملی بر دو مرکز تنظیم و رهبری حملات تهاجمی و انتحاری داعش در منطقه گنجنه ولسوالی دهبالا حمله کرده و هر دو مرکز را با تجهیزات آن از بین بردند. خوگیانه افزود که در این عملیات 5 تن از جنگجویان داعش نیز کشته شدند.
مراکز مهم بودند. حملات انتحاری ایام عید در جلال آباد از همین جا سازماندهی شده بودند و سایر حملات انتحاری نیز از اینجا تنظیم می شدند.
حملات اخیر در ایام اول و دوم عید بر تجمعات طالبان مسلح و مردم ملکی بیش از 50 تن کشته و بیش از 100 زخمی در پی داشت. در همین حال باشندگان و وکلای شورای ولایتی ننگرهار انهدام مراکز تنظیم حملات انتحاری مربوط به داعش را مهم خواندند. ذبیح الله زمره منشی از بق شورای ولایتی ننگرهار گفت
و دو مراکز تروریستی که در ولسوالی دیبالا در جریان یکی دو روز که از بین رفته مراکزی بوده که تروریستا تربیه می شد و پروسه آتش بست از بین می برد و عملا یا دست بکار بودن می خواستن که پروسه را سپوتاش کنن. خوشبختانه از طرف قوات حکومت از بین رفتن که مردم افغانستان از این طور پروسه حمایت می کنه و توقع اضافه تر داره که دولت به امتو گروپ ها را تمام از بین ببره.
از سوی هم طالبان مسلح دیشب برای قرارگاه نیروهای سرحدی در ولسوالی خویانی ننگرهار حمله گروهی را انجام دادن. سخنگوی والی ننگرهار گفت که ساعت 1:30 دیشب گروهی از طالبان مسلح بر طوله سوم نیروهای سرحدی هجوم بردند و تا ساعت 4 بامداد با نیروهای سرحدی درگیر بودند که سرانجام عقب زده شدند. با گفته خوگیانه در این حمله 3 نیروی سرحدی و 5 طالب کشته و 2 نیروی سرحدی با 3 طالب دیگر زخمی شدند. این حمله در حالی صورت میگیرد که بیدای خوگیانه مسئولان طالبان در این ولایت در روزهای عید بر تداوم آتش بس تاکید داشتند.
افغان مسلوال طالبان چی دختر په دویمه او دریمه او
په طالبان افغان در ایام عید مسئولان حکومتی محبت فراوان دادند با آنان در خانه ها مساجد دفاتر و حتی مقام ولایت مهمان نوازی کردند و آنان را در آغوش گرفتند. حساکری که آنان را در پوسته های خود مهمان کردند. دیشب آنان را هدف قرار دادند ولی با وجود این ما باز هم با آتش بس خود ادامه می دهیم و با اینها می گوییم که براوند صلح بپیوندند.
فرماندهی امنیه ننگرهار از وقوع این دو رویداد ابراز ناخبری می کند. شاهدان رویداد گفتند طالبان مسلح با استفاده از سلاح‌های سنگین بر قرارگاه نیروهای سرحدی حمله کرده و با آنان درگیر بودند. داعش و طالبان مسلح هنوز در رابطه با این دو رویداد ابراز نظر نکردند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا، صدای آمریکا می‌شنوید. مشاوریت ریاست جمهوری افغانستان در امور مالی و بانکداری اعلام کرده که دهلیز هوایی کابل جده به زودی گشوده شده و به بهره برداری سپرده می‌شود. جزئیات بیشتر را در گزارش می‌شنویم که خیرالله رسولی تقدیم می‌کند.
افغانستان برای دسترسی به مارکت های جهانی در کنار برخی اقدامات به ایجاد دهلیز های هوایی رو آورده است. در کنار 4 دهلیز قبلی قرار است که هفته آینده نخستین طیاره حامل اموال تجارتی از کابل به جده پرواز کند. سمیر رسا مسئول روابط عامه مشاوریت ریاست جمهوری افغانستان در امور مالی و بانکداری روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت که تفاهم نامه دهلیز هوایی میان افغانستان و عربستان سعودی نوروز قبل امضا شد.
نخستین پرواز قرار است که در حدود 500 کیلوگرم یا نیم تن از زعفران از طریق کابل به شهر جده انتقال پیدا میکنه و همین گونه قرار است که ما یک تفاهم‌نامه دیگر را هفته آینده با امارات متحده عرب به با دبی داشته باشیم که نخستین پرواز را ما تلاش میکنیم که هفته آینده به دبی هم انجام بدیم.
همچنان آقای رساز برنامه‌های تازه جهت ایجاد دهلیزهای هوایی خبر داد و گفت که در حال حاضر افغانستان در مرحله نهایی امضای یک تفاهم‌نامه با اروپا قرار دارد که با نهایی شدن آن تاجران اگر خواستند میتوانند اموالشان را از طریق دهلیز هوایی ترکیه اروپا به کشورهای اروپایی صادر کنند. در این حال آگاهان اقتصادی به این باورند که ایجاد دهلیزهای هوایی آغاز خوب برای روابط تجارتی با کشور هاست، اما نمیتواند در شرایط کنونی تولید افغانستان رشد اقتصادی چشمگیر را به دنبال داشته باشد. محمد علی مشعل استاد اقتصاد به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دهلیزهای هوایی روابط تجارتی افغانستان با کشورها را تقویت میکند و افغانستان را در محراق توجه قرار میدهد. اما آقای مشعل افزود
اگر به لحاظ واقعی مشاهده شود تاثیر بسیار زیادی روی شاخص‌های اقتصادی مثلا روی شاخص صادرات، روی شاخص تولیدات، روی شاخص کاهش فقر، روی شاخص‌های اساسی اقتصاد تاثیر رو نمی‌گذارد، ولی روی اکثر مسائلی که بیشتر جنبه رسانه‌ای و سیاسی داره ممکن است اهمیت‌هایی داشته باشه.
با گفته این استاد اقتصاد، حکومت در کنار ایجاد این دهلیزها که ممکن در آینده برای افغانستان مزیت‌هایی داشته باشد، باید اقداماتی را روی دست گیرد که این کشور چیزی برای صادرات داشته باشد. پیش از این دهلیزهای هوایی افغانستان با هندوستان، قزاقستان و ترکیه ایجاد شده است که تا اکنون از طریق این دهلیزها 100 پرواز اموال تجارتی تاجران افغان به این کشورها منتقل شده است. میوه تازه، میوه خشک، گیاهان طبی، قالین، پوست و روده اموالی‌اند که تاجران افغان از طریق دهلیز هوایی هندوستان، قزاقستان و ترکیه صادر کردند. بر بنیاد آمار حکومت، ارزش مجموعی اموال تجارتی صادر شده از طریق این دهلیزهای هوایی تا اکنون به بیش از 51 میلیون دلار میرسد. از سوی دیگر قرار است که حکومت افغانستان 2415 نمره زمین را در 13 پارک صنعتی 11 ولایت کشور توزیع کند. آقای رسا گفت
اخیراً از سوی شورای عالی اقتصادی فیصله شد که فی متر مربع زمین به مبلغ 50 افغانی به فروش برسد و یک مبلغ بسیار خوبی است که میتونه تاجر را پرداخت بکنه، یعنی یک جریب زمین را در حدود 1 لک افغانی یا برابر به 1400 دلار میشه.
این پارک های صنعتی در ولایت های کابل، غزنی، میدان وردک، کندهار، ننگرهار، فاریاب، خوست، لوگر، هرات، پکتیا و هلمند قرار دارند و مساحت مجموعی آن به 4956 جریب زمین میرسد. به گفته مسئول روابط عامه مشاوریت ریاست جمهوری افغانستان در امور مالی و بانکداری، تا اکنون 39 شرکت برای دریافت زمین در پارک های صنعتی درخواست دادند. آگاهان اقتصادی توزیع زمین را کافی ندانسته و تاکید دارند که باید سهولت های انرژی و ترانسپورت در این پارک ها نیز برای سرمایه گذاران فراهم شود. اما این آگاهان به این باورند که حکومت باید زمین های پارک صنعتی را با روش شفاف و تنها جهت سرمایه گذاری توزیع کند. در غیر آن دریچه دیگر برای مافیای زمین گشوده خواهد شد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دهاتن از باشندگان بلخ و فعالان مدنی ولایت در گردهمایی خواستار دوام آتش‌بس از طرف طالبان شدند. میرویس بیژن در مورد گزارش می‌دهد.
مرگ بر جنگ افروزان.
اوج تشنگی صلح‌خواهی فریاد مرگ بر جنگ افروزان را حزنجره مردم بلند می‌کند. باشندگان و فعالین مدنی مزار شریف مرکز ولایت بلخ در روضه حضرت علی گرده هم آمدن و بر تداوم آتش بس تاکید میکنن. باشندگان و فعالین مدنی در مزار شریف از طالبان و گروه های دخیل در جنگ افغانستان انتظار دارند تا به درخواست حکومت مبنی بر تمدید آتش بس دولت لبیک بگوین. سید محمد و نجیب پیکان از باشندگان بلخ در این گرده همایی گفتند
توقع ما از مخالفین مسلح، از هیبت الله آخونزاده و ملا رسول و سراج الدین حقانی و بقیه هم دستا و هم باورا و هم نگرش هایشان نیستند که اگر انسان و افغان و مسلمان هستند جنگ افزار به زمین بگذارند به ادامه آتش بست گوش بتن و ادامه آتش بس قبول کنه.
تقاضای تمدیدش داره و تقاضا میکرد مخالفین که اگر انسان هستی، اگر وجدان داری، اگر غیرت داری، اگر ناموس داری، به پروسه صلح به صدای مردم افغانستان لبیک بگو، بگذار که در صلح سازندگی کنیم. و اگر باور نداری انتظار مرگ و شتناک از آدرس قوت های نظامی افغانستان هم داشته باشین، مردم افغانستان هم
در 27 ماه رمضان امسال حکومت در برابر طالبان آتش بس اعلام کرد. طالبان نیز 3 روز عید را در برابر نیروهای امنیتی آتش بس خواندند. هرچند دولت این روند را تا 10 روز دیگر تمدید کرد. گروه طالبان بان که در جریان عید با نیروهای دولتی در شهرها دید و بازدید کردند، اما با ختم آتش بسشان بر نیروهای امنیتی تاختند. اما شمار از فعالین مدنی بلخ از اوج تشنگی گروه طالبان بر صلح سخن می‌زنند. شکیبا یکی از باشندگان بلخ به صدای آمریکا گفت
آمدن خود طالبان در داخل شهرها و ولایات این نبوده که وا قدرت نمایی بکنه، این بوده که ما یعنی تمام شهروندا تشنه صلح هستند و هم نشان دادن که وا هم صلح میخواهند. و
به باور عالمان دینی از آن جایی که صلح خیر یعنی در صلح خیر نهفته است، تداوم آتش بس بر مصلحت دو طرفه درگیر خواهد بود. آمد حسنی از عالمان دین در این برنامه به صدای آمریکا گفت
در اسلام هر نوع انتحار، انفجار و برادرکشی، مسلمان کشی کاملا حرام است و هیچ گونه مجوز شرعی و الهی و انسانی ما بر این مسئله نداریم.
بانکه دولت افغانستان آتش بس با طالبان را تا 10 روز دیگر تمدید کرد، اما وزارت دفاع افغانستان تایید کرد که جنگجویان طالب پس از ختم اعلام آتش بس در 9 ولایت بر مواضع نیروهای امنیتی یورش بردند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز گفته است که اگر طالبان بپذیرند، حکومت مطلقاً آماده است تا آتش بس بان گروه را تا 1 سال تمدید کند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوست عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا توجه کنین به گزارش هایی از منطقه و سراسر جهان. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در یک گزارش گفته که 68.5 میلیون نفر در جهان به خاطر جنگ، خشونت و آزار و اذیت مجبور به فرار از خانه هایشان شدند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا از ژنو، در مورد بیجا شدن اجباری پناهجویان در سال 2017 گزارش تهیه کرده که برگردان او را از لیلی محبیب عظیمی میشنویم.
بر اساس گزارش اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین، این رقم تا پایان سال 2017 میلادی نزدیک به 3 میلیون بیشتر نسبت به یک سال پیش آن بوده و افزایش 50% را نسبت به یک دهه گذشته نشان می دهد. رقم آنانی که مجبور به ترک خانه و کشورشان در آن زمان شده بودند به 42.7 میلیون می رسد. اداره پناهجویان سازمان ملل متحد گزارش می دهد که بحران‌های عمده که باعث افزایش تعداد پناهجویان شده، در آن تقریباً 700 هزار پناهنده روهینگیایی شامل است که از فرط خشونت در میانمار و بنگلادش فرار کرده اند. تشدید اختلافات در سودان جنوبی و کانگو و نیز شرایط وخیم در ونزوئلا، اینها همه باعث افزایش این تعداد شده است. فلیپو گرانده، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید 85% از پناهندگان جهان عمدتاً از کشورهای فقیر و در حال توسعه اند که با مشکل مراقبت از مردم خود دچارند. در گزارش کمیشنری عالی سازمان ملل متحد آمده است که 16.2 میلیون نفر با تازگی تنها در سال گذشته بیجا شدند که به این ترتیب 44.5 هزار نفر هر روز در جهان از خانه هایشان بیجا می شوند. رقم بیجا شدگان داخلی در جهان تا پایان سال 2017 میلادی به 40 میلیون می رسید. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت
It should be an element dispelling.
این یک عنصر است که باعث تخریب درک این مفهوم می شود که در بسیاری از کشورها معمولاً یک نواختی بحران پناهندگان نتیجه بحران سرمایه‌داری تلقی می شود. این نیست. این هنوز عمدتاً بحران جهان فقیر است. بنابراین مردم کشورهای فقیر یا به کشورهای فقیر دیگر مهاجرت کرده و یا هم در داخل کشور خود بیجا می شوند.
آقای گرانده که در شهر ژنو سوئیس در آستانه نشر این گزارش با خبرنگاران صحبت می کرد گفت 70% شماره از این مردم از 10 کشور جهان می باشند. او گفت اگر راه حل با بحران در این دهه و یا تعداد از این کشورهای جهان پیدا شود، این رقم رو به کاهش خواهد گذاشت. اطلاعات تازه نشان می دهد که بیش از 2/3 تمام پناهجویان دنیا از 5 کشورند. سوریه در صدر این فهرست بوده و بعد از آن افغانستان، سودان جنوبی، میانمار و سومالیا جا دارند. این گزارش میگوید که لبنان میزبان بزرگترین تعداد پناهندگان در مقایسه با تعداد جمعیت خود است. اما برای چهارمین سال متوالی ترکیه خانه بزرگترین تعداد پناهندگان از سرتاسر جهان و با شمار 3.5 میلیون نفر عمدتاً سوری بوده است. کمیشنر عالی سازمان ملل در امور مهاجرین در ادامه سخنانش خواهان اراده سیاسی برای حل این معضلات در کشورهای اصلی آنها شده گفت ما در مرحله مهم و اساس قرار داریم که بر راه حل‌های همه جانبه نیاز است تا کشورها و جوامع در برابر این معضل تنها گذاشتن نشوند. ضمناً نزدیک به 25.4 میلیون تن که بیشتر از نصف آنها را کودکان تشکیل می‌دهند در سال گذشته ثبت پناهجویان شده اند که این 3 میلیون بیشتر از سال 2016 میلادی و تا کنون بلندترین رقم را نشان می‌دهد. در گزارش همچنان آمده است که 7 سال جنگ در سوریه تنها تا پایان سال گذشته بیش از 6.3 میلیون نفر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده که تقریباً 1/3 جمعیت پناهندگان جهان را تشکیل می‌دهد. افغانستان کشور دوم را تشکیل می‌دهد که رقم بالای پناهجویان را دارد. شمار پناهجویان افغانستان در جریان سال 2017 میلادی به 2.6 میلیون نفر می‌رسید که 5% افزایش را نشان می‌دهد. سودان جنوبی، میانمار و تعداد از کشورهای دیگر در جهان در ردیف بعدی قرار دارند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ولم توجه کنین به آخرین گزارش. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا تمرین‌های نظامی مشترک خود با کره جنوبی رسماً به تعلیق درآورد. این تمرین‌ها قرار بود در ماه آگوست امسال در کره جنوبی برگزار شود. سید عزیز الرحمن گزارش می‌دهد.
مقامات ایالات متحده و کره جنوبی مشترکاً با متوقف ساختن تمرینات نظامی میان سربازان هر دو کشور توافق کرده اند. مقامات نظامی هر دو کشور همچنان گفتند که هیچ تصمیم مبنی بر تمرینات نظامی مشترک دیگر گرفته نشده، اما وزارت دفاع ایالات متحده افزوده است که تمرینات نظامیشان با کشورهای دیگر در اقیانوس آرام ادامه خواهد داشت. وزارت دفاع کره جنوبی گفته است که این تصمیم می تواند برای تسلسل گرمی تعامل به وجود آمده میان کره شمالی و کره جنوبی و همچنان میان کره شمالی و ایالات متحده مؤثر واقع شود.
در حال حاضر مذاکرات میان دو کره و میان کره شمالی و آمریکا ادامه دارد. کره جنوبی و ایالات متحده این تصمیم را به خاطر گرفت که با باور ما این کار در حفظ این تعامل به وجود آمده کمک خواهد کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته پس از دیدار با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفت در نظر دارد تا این تمرینات را به خاطر تطبیق روند خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره که او با رهبر کره شمالی به آن موافقه کرده است توقف دهد. کره شمالی همواره تمرینات نظامی مشترک میان ایالات متحده و کره جنوبی را یک اقدام تحریک آمیز خوانده، اما واشنگتن این اظهارات آن کشور را رد کرده است. تمرینات نظامی میان ایالات متحده و کره جنوبی در حال توقف یافته که رهبر کره شمالی برای یک سفر دو روزه امروز وارد بیجینگ پایتخت چین شد.
از 19 تا 20 ماه جون کیم جونگ اون رهبر حزب کارگر و کمیسیون امور دولتی کره شمالی در چین می باشد. امیدوارم که این سفر در عمیق‌تر شدن روابط میان هر دو کشور کمک کند و تماس‌های استراتژیک میان هر دو طرف روی موضوعات بزرگ را تقویت ببخشد و باعث ترویج صلح و ثبات در منطقه گردد.
در این حال وزارت خارجه کره جنوبی از سفر رهبر کره شمالی به چین استقبال کرده و اضافه ساخته که خلع سلاح کامل شبه جزیره کره هدف استراتژیک مشترک سئول و بیجینگ می باشد. در طول سال روان این 3 سفر رهبری کره شمالی به چین می باشد. با وجود آن که اجندای این سفر تا حال واضح ساخته نشده، اما انتظار می رود که آینده برنامه هسته‌ای کره شمالی مورد بحث قرار گیرد.
دوستای عزیز، ای بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای آمریکا روی همی امواج، یعنی موج متوسط 1296 و موج اف ام 100.5 همچنان ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.